শনে তুমি
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور تاکید کرد با روحیه بسیجی میتوان مشکلات کشور را برطرف کرد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری با گرامیداشت هفته بسیج به نقش و تأثیر ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در همه امور زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و افزود اگر در نهاد ریاست جمهوری کارکنان مسئولیت پذیر بوده و به مردم و ارباب رجوع پاسخگویی شایسته و مناسب داشته باشند، بدون تردید بقیه سازمان ها نیز از این نهاد الگو خواهند گرفت. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با رویه بسیجی میتوان مشکلات کشور را برطرف کرد، تصریح کرد هر روز که از عمر دولت میگذرد به پیشرفت کشور امیدوارتر میشوم و یقین دارم گشایش های جدی در مسائل مختلف ایجاد خواهد شد. اعزام‌های سازمان یافته به عتبات سرعت می‌گیرد. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز اعزام کاروان‌های زیارتی به عتبات عالیات از هفته گذشته تصریح کرد اعزام زائران ایرانی به عراق به شکل سازمان یافته و با سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت. آقای رشیدیان در نشست مسئولان حوزه حج و زیارت همچنین به پیگیری‌های انجام شده برای اعزام زمینی زائران به عتبات اشاره کرد و در خصوص اعزام کاروان‌های زیارتی به سوریه نیز گفت در مرحله اول اعزام مشتاقان زیارت حرم حضرت زینب سلام الله علیها از فرودگاه امام خمینی تهران انجام خواهد شد و در آینده گسترش خواهد یافت. عزمی جدید برای پیگیری عاملان ترور شهید سلیمانی. معاون بین الملل سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه یکی از پرونده‌های بین المللی ایران پرونده قصاص عاملان ترور شهید سلیمانی است، گفت با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان فضای جدیدتری را برای مسئله پیگیری عاملان این جنایت رقم خواهیم زد. آقای مومنی ها افزود کارهای ابتدایی انجام شده و ما حاضریم اقدامات جدیدتری برای پیگیری و مطالبه قصاص عاملان جنایت تروریستی شهید حاج قاسم سلیمانی انجام دهیم. همایش بین المللی حضرت حمزه سید الشهدا بهمن ماه در قم برگزار می شود. حجت الاسلام والمسلمین رفیعی مسئول همایش بین المللی حضرت حمزه گفت ترویج فرهنگ نبوی، معرفی ابعاد گوناگون شخصیت حضرت حمزه علیه السلام و نقش ویژه ایشان در اسلام از جمله اهداف برگزاری این همایش بین المللی است.
همایشی بین المللی برای بزرگداشت حضرت حمزه علیه السلام. این همایش بهمن ماه در شهر مقدس قم برگزار می شود.
این همایش 14 بهمن امسال برگزار می شود. همایش مصوب جامعة المصطفی العالمیه است که به صورت بین المللی برگزار بشه.
تا کنون 50 مقاله برای این همایش آماده شده است. حجت الاسلام دکتر رفیع رئیس همایش:
ما تشکیل یک هیئت علمی قوی و درخواست مقاله کردیم. استحضار دارید حضرت حمزه چندان مطلبی توی تاریخ فراوان نداره و لذا اینی که حالا بشود انبوهی از مطالب غیر تکراری برای ایشون پیدا کرد کار مشکل است و لذا تا کنون حدود 50 مقاله سفارشی و 2 کتاب داشتیم.
پیشنشست هایی هم در راستای همایش حضرت حمزه علیه السلام برگزار می شوند.
5 پیشنشست برگزار شده، 16 پیشنشست هم برنامه ریزی شده و علاوه بر این پیشنشست ها یکی از امور مهم رو در این همایش ها دیدار رهبری و مراجع می دانم. انشاءالله قبل از همایش ملاقات با رهبری رو خواهیم داشت.
اما محورهای همایش از زبان حجت الاسلام اوسیا دبیر علمی همایش بین المللی حضرت حمزه علیه السلام.
این همایش 6 محور اصلی داشته. زیست نامه، زندگی نامه حضرت حمزه هست. تاریخ که شامل محورهای از تولد تا مسلمانی، از مسلمانی تا هجرت، از هجرت تا شهادت، حمزه پس از شهادت، فضائل حضرت حمزه سلام الله علیه، گاهی شیعه و اهل سنت در رابطه با حضرت حمزه سلام الله علیه، حمزه در هنر، حمزه سلام الله علیه در منابع، این محورهایی بود که برای همایش فراخوان شدن.
حمزه ابن عبدالمطلب ملقب به سید الشهدا، عموی پیامبر گرامی اسلام و از حامیان مهم ایشان بود که در جنگ احد به شهادت رسید.
تأکید بر تبدیل بقای متبرکه به قطب گردشگری زیارتی. نشست مشترک حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف امور خیریه و آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست با اشاره به ثبت ملی 1500 امامزاده و بقعه متبرکه گفت مزیت‌های گردشگری و ظرفیت‌های اقامتی امامزادگان و بقای متبرکه خوب است و باید توسعه یابد. کمک بسیج برای آزادی زندانیان نیازمند. به همت تلاشگران بسیجی، مقدمات آزادی حدود 2000 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در حال آماده شدن است. آیین آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در سالن رضویه سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.
بیش از 2000 نفر، 2080 نفر امروز و این روزها در حال آزادسازی هست.
این آمار زندانیان آزاد شده مؤثر است که در حاشیه گردهمایی سالن رضویه سازمان بسیج اعلام شد. خدمت مؤمنانه‌ای که برای آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیر امن انجام شده و قرار است دائم و پیوسته باشد.
سالگرد سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی، این کار را انجام خواهیم داد. دهه فجر ان شاءالله پیر شروع داریم. از طریق ایجاد فرایند صلح و سازش و استفاده از ظرفیت خیرین زمینه آزادسازی زندانیان را فراهم کنیم.
در این مراسم همچنین داستان کل کشور از آمار متغیر مؤثرین سخن گفت.
این آمار همیشه متغیره، چون همیشه حوادث اتفاق میفته، عده‌ای به زندان میفتن به علت بدهی که دارن. باید تلاش کنیم که این کار انشالله همچنان ادامه داشته باشه.
در این گرده همایی که رؤسای بسیج 31 استانی و مقامات دولتی حضور داشتن، همه تلاششان برای شتاب این خدمت مؤمنانه بود.
دولت هم قطعا کمک میکنه و اصلا از بیت المال میشه برای این کار به اصطلاح برداشت و کمک کرد، اما خوشبختانه مردم ما در این صحنه حضور فعال دارن.
تشکیل دوره آموزشی نظام جامعه اندیشه اسلامی در حوزه های علمیه. مدیر حوزه های علمیه گفت در حوزه ها وجود دوره‌ای با نگاه کلان، اندیشه‌ای، نظاممند و تمدنی در کنار دروس فقهی، اصول و کلام احساس می شود. آیت الله عرافی در نشست شورای سیاست گذاری نظام جامعه اندیشه اسلامی هدف از اجرای این طرح را ترمیم خلأ آموزشی عنوان کرد و افزود در این دوره ها قرار است در مرحله اول طلاب با تفکر نظاممند درباره اسلام و اندیشه های متفکران بزرگ آشنا شوند و در مرحله دوم این طرح به دانشجویان و دانش آموزان نیز گسترش یابد. اهدای هزاران تبلت به دانش آموزان نیازمند. جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت با بیان اینکه تاکنون 361,000 تبلت و گوشی هوشمند در قالب این طرح برای دانش آموزان مشمول به همت خیرین تهیه شده است گفت در ایام پسا کرونا آموزش‌های مجازی به عنوان آموزش‌های مکمل در آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت. آقای حسینی افزود 30% از دانش آموزان به دلیل برخوردار نبودن از شبکه اینترنتی و یا نداشتن وسیله هوشمند ارتباطی از اتصال به شبکه شاد محروم هستند که از طریق پیاده سازی اطلس آموزشی و سایر روش‌ها به تحصیل مشغول هستند. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:10 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:21 و طول آفتاب ساعت 6:48 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آنان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشالله. 21:10 هست، دوشنبه اول آذر 1400، و ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ساعت با برنامه خاطرات ماندگار که موضوعش خاطرات دفاع مقدس هست 19 دقیقه میشنویم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در برنامه امروز قرار پای صحبت های شهید بنشینیم. در ابتدا خاطرات جانباز شهید علی دشتکی رو از اوایل جنگ به اتفاق خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار، خاطره دارم از اوایل جنگ. 45 یا 50 نفر بودیم، از کرج اعزام شدیم به طرف جنوب. وقتی رفتیم رسیدیم به اهواز، حقیقتش اون موقع هیچ که نبود تو اهواز، از نظر افراد بومی هیچ که نبود که بپرسیم. ما رو یه آدرس داده بودن به نام پادگان گلف، جایی بوده که آمریکایی‌ها قبل از انقلاب میست که اونجا گلف بازی میکردن، بعدم شده بود یه پادگان دیگه بعد از انقلاب. به هر حال از هر کی میپرسیدیم نمیشناختن. یه سری بچهای اصفهان بودن تو یه عبور و مرور شهر دخالت داشتن، از اونها پرسیدیم پادگان گلف کجاست. گفتن شما تو این جاده ماشر برید، در بین 5-6 کیلومتر که از اهواز رفتید بیرون، اونجا بپرسید نشونتون میدم. الان شده موقعیت شهید کاظمی. ما رفتیم به راهرو اونجا پیدا کردیم. اون موقع همین حاج رحیم صفوی وقتی که شهید کلهور اینا را دیدن و بچه های کرج را آشنایی داشتن دیدن، خیلی خوشحال شدن. همه بچه هایی که اونجا حاضر بودیم دونه دونه گرفت پوسید و برادر خوب موقعی اومدید، خرمشهر در حال سقوط نیروهام اونطور که باید شاید نباشه. الان بچه ها دارن اونجا تنها یه تنه دارن میچنگن تو خود داخل خرمشهر، بچه های خود بومی های خرمشهر مثل جهانارا و موسویه و اینا. نهار خوردیم، حالا فکر میکردیم که همین الان اعزام میشیم به طرف خرمشهر دیگه. ایشون خیلی کار کردن، من نمیدونم. خب اون موقع ما متوجه این مسائل نبودیم که حالا بعد این صد داره خیانت میکنه نمیکنه، یا چجوری از کجا باید آب بخوره کجا. ما 3 روز اونجا موندیم مثلا بی دلیل. هر چی گفتیم، ما بیشتر میومدیم فشار میوردیم به کلهور، بیشتر میومدیم مثلا به مدرزی میگفتیم باید کی بس میخوایم بریم، میگفتن خب درست میشه میریم دیگه. آخرام نشد، نگو اینا حالا به بهانه های مختلف گفته بودن نه نمیشه. هر دوتا جا، هم جاده اهواز خرمشهر هم جاده اهواز آبادان، دوتاشون هم مسعود دیگه، نمیشه. گفتن خب حالا نمیشه پس ما خودمون میریم. حدوداً 70 نفر شدن، یه سری هم اونجا بچه های دیگه بودن، 70 نفر شدن. از طریق جاده ماشر رفتیم، خود ماشر بلند سوار شدیم، اومدیم از بهمنشیر در اومدیم بیرون. که اومدیم اونجا یه جایی بود که به شیر فاستریزه، کارخونه شیر فاستریزه، اونم دست عراقیه بود. ما دیدیم تو اون جنگل ها، تو نخلستان ها به اصطلاح جا گرفتیم، سنگر درست کردن بچه ها. ناشی هم بودیم، هیچی از نظر جنگی حالمون نبود. بعد بچه ها خب از نظر روحیه خیلی بالا بود روحیه‌شون، میگفتن یه عملیات بکنیم این فاستریزه رو بگیریم، این کارخونه فاستریزه رو بگیریم. به هر حال یه چند روزی اونجا بودیم. یه شهید بالا مقام بود به نام ابوالفضل خوشرفتار، ایشون یه دفعه دیدیم رسید و با یه جسی قنداق کوتاه تاشو گفت که والله خرمشهر سقوط کرد. چطور؟ گفت بله، ما هم پلش منفجر کردیم که دیگه به طرف آبادان نتونم بیان. خرمشهر هم کلن افتاد تو دست سراغیان. دیگه بچه ها اونجا واقعا خیلی ناراحت بودن، در این فکر شدن که یه حمله برای این پاستریزه بکنن. یه خورده ما هم نمیتونستیم اونجا سر بلند کنیم، همین تو پاستریزه. خب برای اونها چیز میرسید، ما همه چی میرسید، ما هم که چیزی نداشتیم. ما از اینجا که حرکت کرده بودیم نفر یه جسی سازمانی داشتیم، 5 تا خشاب، 2-3 تا نارنجک، همین دیگه. سلاح سنگین ما هم حالا 2 تا آرپیچی مثل که داشتن، دقیقا یادم نیست، یه دونه این دوتا به چشم میخورد که آرپیچی هم داشتیم. خدا بیاموزش شهید کلهور، خدا روحش شاد کنه. گفت نمیشه، باید ما این پاستریزا رو بگیریم. یه شب تدارک دیدن و 70-80 نفر که از همین پادگان گلف که رفته بودیم اونا بودن، یه چند نفری هم اونجا ملحق شدن با ما، 100 نفر شاید کلش، حالا من زیاد شمارش یادم نیست. نصف شب حمله کردیم به همون پاستریزه، پاستریزه عراقی‌ها رو بیرون زدیم. دوباره فشار قوی شد، این پاتک بهش میگن که مثلا بعد از حمله پاتک زدن عراقی‌ها، ما مجبور شدیم اونجا رو خالی کنیم. دوباره اومدیم بیرون، تعداد بچه‌ها رو شمارش کردیم، دیدیم 2 تا از بچه‌ها نیستن، به نام حسین راهی و علی براتی، اینا نبودن. گفتم حتما اینا شهید شدن اونجا یا مجبور شدن افتادن اونجا. به هر حال نزدیک های صبح بود، دوباره یه حمله. عراقی ها یه سری هم که نفله شده بودن، یه سری هم حالا فرار کرده بودن، دیده بودن یه همچین افراد به سلام مقاومت میکنن، گفته بودن اینا نیروهای زیادی دارن حتما اینجا. به هر حال یه حمله که صبح تقریبا هوا گرگی میشه بود، داشت روشن میشد، ما باز دوباره پاستریزه رو تصرف کردیم، شروع کردیم به پاکسازی اینا. دیدیم این دوتا برادرهای که نبودن از بالای یه پشتبان دارن میان پایین، مثلا بالا پشتبان شیروانی بود، یه اتاقه که پایین ساخته بودن روی اون رفته بودن. عراقی ها که میان میبینن که اینا عربی صحبت میکنن، همونجا صداشون رو در نمیارن. دوباره که حمله شد فهمیده بودن که بله دیگه ما صحبت میکردیم، اومدن پایین. ما دیگه اونجا رو که گرفتیم سعی کردیم به طرف اطراف آبادان که به صورت محاصره بوده، هر جا که عراقی ها بودن سعی میکردن بچه ها فشار زیاد کنن که برن به طرف اونا. حالا اون موقع هم رسوندن یه خمپاره 60 اینا و بردن 2-3 تا قبضه گذاشتن، گفتن حالا بزنه دیگه هر طوری که، ما هم که چیزی نمیدونستیم، آیا گیرا بگیریم و کجا رو بزنیم. یکی از برادره بود به نام احمد سبا، این بود و آقای حسین راهی بود و بنده، سه تامون رفتیم به صورت گشت شناسایی میکردیم که یه از این نیا خیلی بلند سبزم بوده آبم بوده دیگه. یه دفعه دیدم از داخل اینا یه دونه عراقی بلند شد، یه عراقی بلند شد رگبار گرفت به طرف همین بنده خدا، یکی از دوستایی که من احمد سبا، 11 تا تیر بهش زد، یعنی یه رگبار زد 11 تا تیر بهش خورده بود. ایشون افتاد و تا ما رفتیم مثلا حرکت کنیم حسین راهی یه زردری هم بهش زد و عراقی هم افتاد، از سرش هم برداشتیم و خشاب مشابش هم برداشتیم. بعد این آقای حسین راهی هم که ماشاءالله خوب بود، اینو برداشت تو کولش و به من گفت فقط حاجی تو فقط این چیزا رو بیار، از سهرا بیار، من اینو میبرم. هر طوری بود از این صحنه برداشت آورد کنار، آوردش اینور، بودن یه 500 متر فاصله داشتیم. هی گذشت میگه خود خستگی در کردی، من گفتم بذار برن، گفت نمیتونیم این کار شما نیست. بالاخره من از سهرا آوردم، ایشون هم اون احمد سواه رو برداشت آورد، آوردیم پانسون موقتی کردیم و بعد فرستادیم عقب. بعد از مدتی خب بچه ها یکی دوتا دیگه شهید رو اونجاها دادیم، دیگه شیپاستیزا موند و دیگه عراقی ها رفتن یه خورده دورتر، دیگه حتی تیراشون هم نمیرسید.
حسینی باز از دشت بلا آمد، چون زینب غمدیده در کرب و بلا آمد، در کرب و بلا آمد. از هنجر تان صوت قرآن و دعا خیزد، این راز و نیاز شب از صدق و صفا خیزم. دشمن به شگفت آمد از جذبه سیماتان، یارب به شما هر دم از عرش خدا آید، از عرش خدا آید.
حاج علی دشتکی که از همان روزهای آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه‌های نبرد شده بود، بارها مجروح شد اما همچنان بسیجی باقی موند و هیچگاه از جهاد در راه خدا خسته نشد. این جانباز فداکار سرانجام به آرزوی دیرینش رسید و خرداد ماه سال 97 به همرزمان شهیدش پیوست و در گلزار شهدای شهر کرج آرامید. در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار، خاطره دیگه ای از زبان جانباز شهید حاج علی دشتکی تقدیمتون میکنیم.
سال 60 بود، ما در گیلان غرب بودیم، ارتفاعات چاغالوند. یه تپهی بود به نام آوازین، بهش میگفتن تپه کرجی ها. خب حالا دسته این بچه های کرج اینا آزاد شده بود، ما اونجا بودیم. یه برادری بود که الان شهید شده، خدا روحش شاد کنه، برادر جعفر شهرپسند بود. این برنامه ریزی کرده بود، مسئول اون گورهان بوده، گفت که یه تکی بزنه به این عراقی ها. یه تپه بود بندن تپه گچی، از اونجا خیلی ما را میزدن. من خواستیم که نیرو عوض کنیم یا یه کاری بکنیم یا یه دنبال چیزی بریم، میزدن همش، باعث خلاصه پناه میگرفتیم و روز نمیتونستیم نیرو عوض کنیم. گفت یه کاری بکنیم اینا رو اینجا تارمارشون کنیم. یه شب 12 نفر برداشت، اسامی را نوشت، گفت بچه ها داوطلب ها، این داوطلبان از هرکی اجبارم نیست، هر کی نمیاد نیاد، ما میخوایم بریم چه کاری بکنیم. 12 نفر به منم گفت که اینطوری بیشتر از 12 نفر نیارید. گفتم باش. هم مسئول محور بود هم مسئول گرهان. اون موقع خب گرهان ها سر و سامان پیدا کرده بود، مسئولش و فرماندهش و فرمانده عملیاتش و اینا معلوم بود. وقتی که ما حاضر شدیم بعد از شام که حرکت کنیم بریم، تو شیارها میرفتیم دیگه، قبلا هم رفته بودیم دیده بودیم، راچه ها را دیده بودیم. یه جایی هم بود یه مقدار مین گذاشته بودن تو سر راه، اونا را هم خونسا کرده بودیم. یه جعبه تقریبا یه جعبه کوچیک از این شاشنی های مین جمع کرده بودیم، گذاشته بودیم اونجا مونده بود. خلاص ما داشتیم میرفتیم، من یه دفعه یه جا واسدم، بچه هایی که بیان برن رد بشن، من شمارش کردم دیدم 13 نفریم. سریع بهش رسوندم گفتم 13 نفریم. گفت واسه قشنگ رویات کن ببینیم کی اضافه اومده. من واسدم دیدم یه بنده خدایی بود به نام علی شامرادی، دوباره شماردم دیدم آره فقط اون اضافه اومده. گفتم علی قرار نبود که تو بیای. گفت آله من بیام دیگه. گفتم نه، اصلا شروع کرد به گریه کردم، یعنی به صورت جوان و خیلی رشید. بعد من گفتم بعد جعفر حالا صورت خوشی نداره، یعنی برش گردونیم ناراحت میشه، پس بیاد. گفت نه 12 نفر بیشتر نمیبره. بعد گفتم بس یه کاری، من یه از بچه‌ها یه نیروی هست شبای مدار کم دید داره، واقعا اینم اگه روک بهش بگیم تو برگرد این ناراحت میشه، بریم برسیم به اون چاشنیا اونجا یه ماموریت به این بنده خدا بدیم. گفت باش، تو خودت دیگه میدونی چیکار کن. اومدیم رسیدیم به همون جعبه‌ای که عرض کردم شب پیش رفته بودیم میخونسا شده بود اینا. اونجا که رسیدیم اونم اسمش آقا خیری بود، رباط خیری بود، محمد رباط خیری. گفتم آقا خیری یه ماموریت خیلی جانانه برات دارم. گفت چیه؟ گفتم پریشبه اومدیم اینجا با جعفر، یه چند تا مین اینا خونسا کردیم، چاشنی هم که برای ما خیلی احتیاجه، خیلی شدید احتیاج نیاز داریم، اینا رو میتونی ببری مقر؟ باشه. گفتم میتونی برگردی همین راه را که اومدیم میتونی برگردی؟ گفت بله برمیگردم. همین به هر حال جعبه رو دادیم دست ایشون و خداحافظی کرد. یعنی اونجا راحت اصلا من از دست این مسئله یه مقدار خلاص شدم. بعد وقتی هم که رفتیم نزدیکای مقر اون عراقی که رسیدیم که می‌خواستیم اونجا کاری انجام بدیم، 3 نفر از برادرا رو گذاشتیم این ور یه آتش ایزایی داشته باشن، بعد ما بریم زیر پاشون. 3 نفر اونجا گذاشته بودیم، گفتیم یه آتش علکی براشون درست کنید، متوجه شما باشن، ما سری اینجا رو ترک می‌کنید. اینا همین کاری کرده بودن، یار پیچه زده بودن، دو سه تا هم تیر رگبار زده بودن و اونجا رو سری ترک کرده بودن. عراقی ها متوجه اونا شده بودن. بعد دیگه بچه ها رسیدن زیر پاشون که بلند شدن، اونجا چادر داشتن، منبع آب داشتن، منبع سوخت داشتن، از اونجا یه سری مهمات داشتن، بودن 16 17 تا چادر داشتن. اینا رو همه رو بچه ها 12 نفر که 3 نفرشون اونجا بود 9 نفرشون بود دیگه، همه رو به هم ریختن، همه رو به هم ریختن. و وقتی که اومدیم از زیر پای اون یکی‌ها که هر روز ما رو می‌زدن تپه گچی، زیر پای اون تپه گچی اینجوری دور بزنیم بیاین تو مقر خودمون، این برادرمون آقای جعفر شهرس هم میخوند، میگو پاسدار انقلاب از مرگ ترسی نداره، اگر امشب بمیرد فردا جاش گول میره. بعد گفتم بعد جعفر بالا سرمون، گفت ولش کن اینا هم کرن هم کورن، اینا حالشون نیست. البته خوب موقع رفتن وجال نارم خونده بودن برادارا سری کارا، اونا که تو مقر مونده بودن منتظر ما بودن، وقتی که رسیدن ما بسیار خوشحال شدن، کارم که خب خیلی به نفع حسن انجام شده بود، خلاص خیلی خوشحال شدن. یه خاطره کوتاهی بود که عرض کردم خدمتتون.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه ی صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، قلبان ی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی دل سر از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
اما حسن ختام برنامه امروز خاطره کوتاه از زبان جانباز سرفراز مهدی نوردهری درباره یکی از شهدای گرانقدر دفاع مقدسی که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. من یکی از خاطراتم که هیچ موقع فراموش نمیکنم تا خیلی کوچیکه، ما داشتیم میرفتیم جبهه قبل از عملیات فرمانده کل قوا بود، بچه های اینجا جمع شدیم توی شهر، حتی یه مانوری هم دادند با تجهیزات کامل، بعد جهت اعزام سوار قطار شدیم رفتیم قطار که میدونی از قم که میره اولین جایی که ما میسته عراکه، 20 دقیقه رو بیشتر ما نمیسته. بعدش شهید سید رضای پورگردی بود با ما بود، ایشون گفت من یه چند دقیقه یه کاری دارم برم انجام بدم تو شهر عراق و بیام. رفت برگشت چی شد، بعد خلاصه بیم و اون وقت متوجه شدیم ایشون تازه عقد کرده، خانومشون تازه عقد کرده، چند روزی بیشتر نیست، خودش چون طلبه بود تو عمر بود، رفته بود یه سری بزنه خدافزی بکنه، ایشون خدافزی آخرشو کرد و اومد و با هم رفتیم جبهه، تو هم عملیات ایشون شهید شد. میگم یعنی طرفی که 15 روز این هیچی نمیتونه باشه، عشق به امام حسین، عشق به میهن بگی، هر چی بگی، فقط همون فکر خدا که کسی که تازه ازدواج کرده، حالا هیچ اجباری هم نبود بیاد بره جبهه، بعد التماس هم میکرد میرفت جبهه، ولی ایشون رفت اونجا یه خدافظی کرد و آمد و خیلی بچه خوبی هم بود، با صفایی هم بود، اصلا تو مسیرم که میرفتی اهل حالم بود، شعرهایی میخوند، سرودهایی میخوند، همه دم میداد، اینا خیلی این هیچ موقع فراموش نمیکنم که چه انگیزه ای اومد جبهه و ایشون شهید شد که روح شاد باشه.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، خدایی شد، دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم اینم، قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینم.
و اما حرف آخر برنامه امروز.
جوانهای ما که الان در سر تا سر کشور به جنگ میرند و در جبهه ها اونطور حماسه ها می آفرینند، تا این جوان ها هستند و انشاءالله هستند، نمی تواند کسی به این مملکت صدمه وارد کند.
با درود به ارواح پاک مطهر شهیدان و امام شهیدان، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
کجایید ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فکه، کجایید ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فکه.
درود بر شما، شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. خاطرات ماندگار رو شنیدید. آخرین برنامه ما در این بخش بر کرانه نور هست و حضرت آیت الله جوادی عاملی آیه 217 سوره مبارکه بقره رو تفسیر می‌فرمایند. ضمن اینکه نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:10 است و اذان صبح فردا ساعت 5:21 دقیقه. من اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان